شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام دارم و وقت خوش میگویم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
آقای دکتر، با اون که در گفتگوی پیشین صحبت کرده بودیم که اگر بشه نیمی از وقت رو به پاسخ به پرسش ها و نیمی دیگر را به دنباله اون گفتگوی در رابطه با مبحث بحران ها بپردازیم، ولی چون سوالات شنوندگان عزیز ما زیاد هست و شما مثل این که یه سوال به شما برای شما رسیده، می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه اول باز به سوال‌ها بپردازیم و در صورتی که وقتی باقی بود به دنباله اون گفتگو.
در اگر هم نشد در جلسه آینده دنباله گفتگو رو.
بله بله.
بله، خواهش می‌کنم. عرض کنم که خب توضیح نکته ضروری است که در کل مبحث بحران‌ها، بحران جدایی یکی از مهمترین بحران‌هاست. از اونجایی که به ترتیب جدایی پایان یکی از مهمترین قراردادهای اجتماعی، یکی از مهمترین قراردادهای زندگی انسان، یعنی در واقع غروب یک ازدواج هست و البته نامطلوب، ناخوشایند و گاهی خب متاسفانه اجتناب ناپذیر و اجباری، اما به ترتیب بحران است بسیار مهم و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است در قیاس با سایر موانعی که زندگی میتونه ایجاد بکنه. به همین خاطر خب همونجور که انتظار میرفت سوال ها هم زیاده به خاطر اهمیت خود این بحران و در این حال به خاطر رایج بودن بیش از حدش متاسفانه هم در داخل کشور و هم در برحال میان هموطنان ما در خارج کشور، در واقع ملاحظه و اختاری که از اول هم کرده بودیم که به هر صورت چرا ما در مجموعه بحث بحران‌ها بحران جدایی رو تقدم خاصی می‌خوایم بشه.
بله.
من یک سوالی داشتم از آقای مهرداد آمریان.
بله.
که اول در ابتدای سوالشون نوشته بودم با تشکر از آقای یوسف‌زاده و عبداللهی که تجربیاتشون رو با ما در میان می‌ذارن. بنابراین این که شما تجربیاتتون رو با شنوندگان رادیو تقسیم می‌کنید پاداش خاص خودشو داره. خاله. اینه که استقبال میشه و فی الواقع همینجا این شانس هم برای من فراهم میشه که باید بگم اگر که پیشبرد مشترک این بحث نبود شاید من هرگز از دستش بر نمیومدم و به همین خاطر به راستی که باید تقدیر کرد از زحمات هر دوی شما عزیزانی که البته بقیه امورات رادیو هم بر دوش بکشید و من خوشحالم که شنوندگان رادیو هم اینو میبینن.
هم شما هم
در ادامه دعوانه میکنم، خواهش میکنم در ادامه اون چه که سوالیشون بود، یک سوال طبق معمول همه سوال ها سوالی بسیار مهم، باز با این ملاحظه که شاید بخشم بهش میرسیم و اون این که خب در جدایی ها عرض کنم که بچه ها چگونه عکس العمل نشون میدن به جدایی ها. در واقع این سوال یک سوال حاشیه‌ای است تا سوال محوری تری پاسخ بگیره و اون این بود که در نتیجه اگر یک زوج در آستانه جدایی هستند و بعد از تخلیه کردن هر گونه ظرفیتی برای ادامه رابطه و بعد از تخلیه کردن هر گونه امکانی برای ادامه رابطه، ترمیمش، بازسازیش و خلاصه، ادامهش به هر ترتیب به این نتیجه رسیدن که جدا بشن، یکی از عوامل بسیار مهم که باید روش فکر بشه بچه ها هستن و به درستی از این توریست. و در اون صورت خوبه که آدم بدونه بچه ها چگونه عکس‌العمل نشون میدن به بحران جدایی، به مسئله به نام جدایی، و چجوری میشه به هر حال واکنش این بچه ها رو خون درست ترجمه کرد، درست فهمید، و اگر امکان داشته باشه مثلا پیشاپیش این بچه ها رو به نوعی آماده کرد. که البته خب این سوال در عین اینکه اهمیت بسیار بالایی داره، چرا که در این مثلث زن، شوهر، فرزندان یا به هر حال زوج و فرزندان، خب هر کدوم به اندازه کافی مهم هست، هر سه رأس، منتها هم زن و هم شوهر در ارتباط خانوادگی یکی از بارهای روحیشون بچه ها هستن. وقتی که اگر رابطه ناسازگاری رو ادامه میدن، اگر یک رابطه ناهنجار رو ادامه میدن، به مقدار زیادی به خاطر بچه هاست، و هرگاه هم که تصمیم میگیرن که جدا بشن، یکی از بزرگترین دردهاشون و یکی از بزرگترین نگرانی هاشون البته که بچه ها هستن. یک بحث بسیار بدیهی برای شمانگان رابی، اما این یک واقعیت سرسخت رفتارشناسان هم ضمناً هست که خب این مسئله باید بهش پرداخته بشه. در زوجهایی که بچه ای ندارن فردی جدایی آسان تره، نه به این معنا که به عنوان بحران سبک تره، بلکه به هر ترتیب دیگه بچه هایی نیستن که در معرض این جدایی قرار بگیرن و به هر ترتیب خب اون مشکلات روحی براشون فراهم بشه. در مجموع کارهای تحقیقاتی فراوانی شده روی بچه های محصول جدایی، بچه ها در حال جدایی، بچه ها قبل و بعد از جدایی، و بسته به این که نوع جدایی سازنده و ملایم و خلاصه خردمندانه باشه، این که متشنج، خصمانه و به هر حال در یک حالت تعادل قوا اون جدایی صورت بگیره، بچه ها عکس‌العمل های متفاوتی نشون میدن. اما مجموعه تحقیقات رو اگر شما جمع کنید، اینها رو در واقع توی دیگ بندازید و بجوشونید، یک سنتز انجام بدید، یک مخرج مشترکی به دست میده برای عکس‌العملی که بچه ها نشون میدن. هرگاه که بخوایم فرمول بندی های عمومی و جهان شمولی استخراج کنیم از این مبحث بسیار مهم روانشناسی، روانپزشکی، که به هر حال بچه ها در این بحران چگونه عکس‌العمل نشون میدن. بنده عرض کردم در برنامه های گذشته که برای خود ماها بزرگسالان که تصمیم به جدایی میگیریم، این یکی از شکننده ترین بحران هاست و تحملش بسیار سخته. سالها طول میکشه که یک همچین زخم عمیقی ترمیم پیدا بکنه. شما تصورش کنید که بچه هایی که امیدهای فراوانی بستن به پدر و مادر، آرزوهای خودشون دارن، رؤیاهایی دارن که تابستون ها، تعطیلات، در مناسبت های مختلف همراه والدین باشن، در جشن تولد هاشون، جشن فارغ التحصیلی، در ازدواج و غیره. خب طبیعتا اونها باز در اون رویاهای خودشون و در اون چشمانداز طولانی مدت پدر مادر رو هم در این فیلم زندگیشون به هر حال به عنوان اکتورهای مهم، به عنوان شرکت کنندگان مهم قرار دادن. بشر اینجوریست، بشر دنبال ثبات و سازگاری و هارمونیست و دوست داره که چارچوب باشه، نقشه باشه، قطنما باشه، جهتگیری کنه. هرگاه که اینها فراهم باشه، اون امنیت خاطر پایه‌ای و درونی در انسان ایجاد میشه تا آنگاه بتونه از قابلیت‌های انسانیش به شکل ماکسیموم و اپتیمال، یعنی به هر حال مطلوب، استفاده بکنه. هرگاه که این آرامش درونی نباشه، اون وقت اولین نتیجه‌اش اینه که انسان انرژی‌های فراوانی از دست میده تا این امنیت رو مجدداً برقرار کنه. برای یک بچه در حال رشد که هنوز دقیقاً به لحاظ فکری جا نیفتاده، هنوز انسجام فکر و احساس به وجود نیامده، هنوز دنیای پیرامون رو درست جستجو و مکاشفه و به هر حال شناسایی نکرده و درگیر مسائل خودش هم هست، بحران جدایی فی الواقع یکی از بزرگترین مصیبت‌هایی است که میشه ازش اسم برد. وقتی من اینجوری صحبت میکنم، معنا و مفهومش امیدوارم اینجوری نباشه که زوجهایی که 100% مطمئنن از هم جدا بشن جدا نشن، چون من با عنوان روانپزشک یک رفتارشناس به این معتقدم که یک رابطه هرگاه که امیدی به نجاتش نباشه و خیر و صلاح خانواده و فرزندان در جدایی باشه، یک جدایی مثبت و سازنده و سازگار بهتر از ادامه رابطه است که تو هم با کینه، درگیری، دعوا و خلاص جنگ اعصاب باشه. بنابراین هیچ لا منظم نیست، ولی واقعیت علمی که نمیشه این کار کرد. بسیار خوب. اون چه که عمومیت داره در واکنش بچه ها به طلاق، فرض بفرمایید حالا طلاق صورت گرفت، اینه که بخشی از بچه ها، حالا عرض کردم با همه گوناگونی های مسئله در عرصه تحقیق و پژوهش، اگه شما یک معدل بگیرید، یک عده با سکوت برخورد میکنن، یعنی مطلقا هیچ عکس العملی نشون نمیدن. این بچه ها به اصطلاح در خودشون به شدت فرو میرن، اینا ساکت هستن، از هیچ چیزی سوال نمیکنن، به هیچ چیزی هم جواب نمیدن، حتی اگر پدر مادر بپرسه، و اصلا نمیشه یک دیالوگی رو بنا برقرار کرد. اینا به نظر میاد که بد جوری واکنششون میدن به مسئله جدایی و بحران جدایی. در همین رابطه یک پرانتز کوچیک ناچارم باز کنم و بگم، اینو در بحث افسردگی هم گفتم، مجددا یادآوری میکنم برای آقای مهرداد اگر اون بحث رو گوش ندادن، و الا ارجاع میدم به آرشیو رادیو که مجموعه بحث ها هست با تاریخ و با تیتر و عنوان. به بحث افسردگی اگه مراجعه بکنن خواهند دید که عرض کردن در افسردگی ها به عنوان یکی از بیماری های مهم روحی، فرد دو گونه برخورد میکنه با مسئله، یا به بیرون واکنششو میده نسبت به مسئله ای که بار روحی که داره، یا در خودش فرو میده و به شدت ساکت میشه که دیگه اصلا حرف نمیزنه. این جواب یک سوال رو شاید از 5 دقیقه طول بکشه بده به اصطلاح. و بنابراین پرخاشگری، زودرنجی و عصبانیت خارق العاده در افسردگی یک نوع برخورد با افسردگی است که در واقع همون واکنش به بیرون یا رو به بیرون عکس العمل نشون دادنه، و یکی همین که فرد در خودش فرو میده و دیگه اصلا انگار که در یک دیوار شیشه است و نسبت به جهان بیرون هیچ گونه ارتباطی نداره. بچه ها فارغ از سنش، حالا 6 سالگی هستن، در سن 6 سالگی یا 18 سالگی نسبت به این مسئله هم این گونه برخورد میکنن، یا در خودشون فرو میدن با سکوتشون، با سکوتی که البته رازهای فراوانی در خودش داره، یا این که اصلا انکار میکنن، یعنی سعی میکنن به هیچ وجه اینو نپذیرن که اتفاقی افتاده. یعنی شما گویی که اصلا هیچ گونه تغییری در زندگی اینها اتفاق نیفتاده، با وجودی که پدر و مادر توضیح میدن به اینها که خب ما جدا شدیم، یا مثلا فردا داریم جدا میشیم، یا یک هفته دیگه هرچی، این بچه ها به هیچ عنوان نمیخوان اینو بپذیرن و اصلا منکر میشن، به هیچ وجه اینو نمیپذیرن. که البته بی اون که بنده بخوام توضیح بدم، خود شما همزم آقای عبدالله ویسی زده میدونن که این هر دو، هم در سکوت مطلق و هم در انکار، دو تا ما مکانیزم دفاعی روانشناسانه اینجا داریم که بچه ها با مهارت خوبی ازش استفاده میکنن. یعنی هم سکوت یک نوع دفاعه که لازم است، یعنی یه واکنش دفاعی در مقابل این بار سنگین، در واقع تهاجمی که به لحاظ روحی بهشون میشه. در انکار هم همینطور، انکار یک مکانیزم دفاعی است برای حفاظت روح و روان از بار سنگینی که مسئله وجود داره. به عبارت دیگه کودکان و جوانان ما در بحران جدایی خانواده پدر و مادر، سر اون گردنه خیلی خیلی سخت، اینها اساسا برج و باروها رو بالا میکشن، دیوارهای بلندی میسازن و اصلا این سیل رو راه نمیدن به درون خونه، چون میده اگر که درو باز کنن همه چیز با خودش میبره، تخریب میکنه و تخریبه، یعنی تعدیل میدن که ببندن و قفل کنن، نذارن هیچی وارد بشه به ذهن و احساسشون، و به همین خاطر اصلا مطلقا منکر میشن، فکر میکنن که رویاست. و این به قدری دراماتیک و برجسته هست که اگر شما نمونه های بارز و کلینیکی این نمونه به صدا بچه ها رو ببینید، دچار شگفتی میشید که این بچه ها در این حال که پدر مادرشون در حال جدایی هستن، یا حتی جدا شدن، چرا اینقدر بیخیال هستند، در حالی که شما از ماجرای پشت دیوار، شما از دنیای درون کودکان خبر ندارید. و این خب به این بخاطر این واقعیت ملموس بدیهی است که ما، یعنی حتی حرفه‌ای ها، روان پزشک، روان شناس و هر متخصصین، و البته همه محیط هرکی که ناظرین اوضاع هست، ما به اندیشه و احساس این بچه ها دسترسی نداریم، نمیفهمیم چه میشه. ما اون چیزی که میبینیم رفتاره و این رفتار از رفتار آگاهانه دفاعی برای اینکه این بحران فعلا نمیخوان پشتش برن. عرض کنم اینها حالا چیکار میکنن؟ بنش اصلا نفی میکنن که انگار نه انگار هیچ تغییری قرار اتفاق بیفته. دسته دیگه بچه‌ای هستن که اینها اصلا هیچ عکس العملی نشون نمیدن، به خاطر اینکه اطلاع در مورد جدایی به قدری دردناک است که اینها باز هم مثل بچه‌هایی که منکر میشن هیچ گونه عکس العملی فعلا بهش نشون نمیدن. این نوعی در اصل مدیریت بحرانه که اینها با عکس العمل نشون ندادن میخوان که دنیای بیرون زیاد بهشون نزدیک نشه، زیاد اینها رو ترخشت نکنه تا خودشون با قواعد بازی خودشون با شتابی که خودشون فکر میکنن مناسب هست حرکت کنن. چون بعضی وقتها ما بزرگترها از سر مهر البته و محبت میتونیم اونقدر به این بچه ها فشار بیم، اونقدر محبت های یک طرفه یک باره به اینا بکنیم که اینها دیگه صداشون در بیاد که بابا ول کنیم ما رو، بذارید قدری با حال خودون باشیم تا اصلا بفهمید چی شده. یعنی که بابا بزرگ و مامان بزرگ و کوچیک و بزرگ و خاله و عمه و همسایه و خلاصه میان هر کی هم نسخه میده و البته اثر مهر عشق کردن کسی خسته بدی نداره، منتها سر اون بزنگا بچه ها دیگه انرژی مازاد و اضافی ندارن برای پس زدن محبت های یک جانبه ما که سرازیر شده همینجوری به سمت اینها. این هم یک عکس العمل دفاعی روحی روانی طبیعی است که بدن انسان طوری کوک تنظیم میشه که به موقع بتونه حتی از اینفرشن ها حتی از اون تأثیرات مثبت محیطی خودش رو حفاظت کنه، چون بضاعتش رو نداره، اصلا حوصله و گنجایش اینو نداره که حالا اونها رو بخواد که بالا پایین کنه و حل فصل کنه. چون واقعیت اینه که تزریقش استیمولانس هایی که از بیرون هست، تزریقش انواع اقسام تحریکات محیطی، خب انرژی گیر هست، انرژی میخواد. در نتیجه حتی بزرگ ها افراد در حال بالغ و مجرب هم و از این موقع ترجیح میدن تنها باشن تا تحریکات محیطی باعث افت پتانسیل و افت انرژی در اینها نشه. بنابراین عکس العمل نشون دادن ندادن هم اصلا خودش یک نوع عکس العملی است که بخشی از بچه ها نشون میدن. و چیزی که این وسط میخوام، بنابراین در سه گروه سکوت مطلق، انکار و عکس العمل نشون دادن، خب گروه دیگه هم هستن که بلافاصله همراه با این بحران به هر حال ناراحت هستن، دلخور هستن، افسرده هستن یا به هر حال اینا داونن. مشخصه که این بچه ها سر خلق طبیعتاً نیست و خب اونا هم خیلی اینها رو نشون میدن. منتها باید یک نکته تو این وسط توجه بهش کرد و اون این که طبیعتاً بچه ها در سنین مختلف واکنش های متفاوتی نشون میدن و تنوعات فراوانی ما داریم، از خانواده به خانواده، از فرهنگ به فرهنگ، از موقعیت های اقتصادی اجتماعی متفاوت و اینها. اینه که اینها کلی ترین سرفصل ها و کلی ترین مخرج مشترک هایی بود که من عرض کردم در یک دسته من نیکنی سه دسته: سکوت مطلق یا همون آپاتی، هیچ گونه اکسیونجی چی نگفتن، ساکت میشن، مطلقا ساکت، انکار کردن در واقع نوعی فرار به جلو، باز هم دفاعی، در مورد اول هم دفاعی بود و هیچ عکس عملی اساسا نشون دادن، اونم بازم یک واکنش دفاعی.